ساعت 15، این صدای رادیو فرداست. پلیس لندن اعلام کرد که حادثه روز جمعه در متروی این شهر یک حادثه تروریستی بوده است. علی شمخانی میگوید بازرسی‌های پیشین از اماکن نظامی نشان دادند که در این اماکن فعالیت هسته‌ای در جریان نیست. خبرهای زد و نقیض از احتمال دیدار ظریف و تیلرسون در نیویورک منتشر شده است. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. پلیس لندن اعلام کرد حادثه‌ای که روز جمعه در متروی این شهر رخ داده یک حادثه تروریستی بوده. بنا به این گزارش، در حال حاضر نیروهای ضد تروریسم پلیس لندن تحقیقات درباره این حادثه را که تعدادی مجروح بر جای گذاشته آغاز کردند. برای گفتگو درباره آخرین گزارش‌ها درباره این خبری که همینک شنیدید، همکارم کیوان حسینی همینک در استودیو همراه ماست. کیوان سلام، و اگه ممکنه به ما بگو که ماجرا از چه قرار بوده؟
سلام بر تو و شنونده های رادیو فردا. حادثه‌ای که بهش اشاره کردی حادثه‌ای هستش که هنوز ابهامات زیادی داره، به رغم اینکه پلیس لندن اعلام کرده این یک حادثه تروریستی بوده، اما ما نمیدونیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. نخستین گزارش هایی که منتشر شد حاکی از این بودش که یک انفجاری رخ داده. یک تصویری هم منفجر شده بود از یک سطل سفید رنگ که توی یک سبد خرید بود در یکی از قطارهای مترو لندن و داشت آتش می‌گرفت. دقایق بعد یک ویدیو هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و شاهدان عینی میگفتند که به دلیل انفجاری که درون قطار مترو رخ داده، مردم هجوم آوردند که خارج بشن و تعدادی مجروح شدند. اما حالا گزارش هایی که منتشر شده مبنی بر این هستش که یک آتش سوزی جدی رخ داده در
مترو. من دیدم الان تو داری پیگیری میکنی خبر رو، مثل اینکه میگفتی که مطمئن نیستند که این انفجار ناشی از آتش گرفتن اون سطلای سفید بوده دلیل این ماجرا.
اصلا روشن نیست. بله هنوز روشن نیست، همونطوری گفتم اطلاعات محدود هستش و پلیس هم نگفته که اون تصویری که منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی تصویر دقیق و درستی بود. اما قبل از اینکه بیام وارد استودیو بشم، آخرین خبر حاکی از این بودش که تعداد کسانی که مجروح شدند و در بیمارستان در حال حاضر بستری هستند 18 نفرند. اون تصویری که منتشر شده بود یه سطل کوچیک بود و یه آتش سوزی خیلی کوچیک رو نشون میداد.
18 نفر؟
بله، و 18 نفر به نظر میرسه که نشون میده شاید اون تصویری که منتشر شده اصل ماجرا رو روایت نکرده.
ضمن اینکه ساعت شلوغی صبح هم بوده، درسته؟
بله بله، در صبح امروز و در متروی پارسونز گرین در غرب لندن روی خط دیستریکت،
خط سبز معروف لندن.
بله، بله. که معروف به خط سبز، این اتفاق رخ داده و در حال حاضر هم بخشایی از متروی لندن به ویژه در غرب لندن متوقف شده و کار نمی‌کنه. شاهدان عینی مختلف با خبرگزاری‌ها مصاحبه کردند و صحبت کردند. بر اساس گفته‌های اونها میشه گفتش که یک آتش‌سوزی بزرگ رخ داده که ازش تصویری منتشر نشده. دست کم آتش‌سوزی بوده که سقف یکی از واگن‌ها باهاش درگیر شده بوده. یکی از شاهدین به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که خودش اونجا بوده و حتی در زمان آتش‌سوزی یک بوی ماده شیمیایی بسیار تندی هم در واگن پیچیده.
خب از مقام های بریتانیایی یا دیگر مقام ها آیا واکنشی داشتند به این آتش‌سوزی؟
مهمترین واکنش رو صادق خان شهردار لندن هولوش 15 دقیقه پیش منتشر کرد. صادق خان گفتش که لندن هرگز در برابر تروریسم شکست نمیخوره و مرعوب نمیشه. خب این صحبت و این لحن صادق خان نشون میده که واقعا دیگه این تروریستی بودنش گویا دیگه هیچ تردیدی نمونده در بین مقام‌های بریتانیایی. خب طبیعتا شهردار لندن محکوم کرد و از شهروندان لندن هم خواست آرامش خودشونو حفظ بکنند. ضمن اینکه ترزا می نخست وزیر بریتانیا هم در توییتر خودش ابراز همدردی کرد با کسانی که مجروح شدند و دفتر نخست وزیری اعلام کردش که نخست وزیر ریاست جلسه کمیته کبرا رو برگزار خواهد کرد و بر عهده خواهد گرفت. کمیته کبرا یک کمیته هستش که وزرای مربوط به مسائل امنیتی دولت بریتانیا درش عضو هستند و مقام های امنیتی از پلیس و باقی بخش های نیروهای مسلح میان تو این جلسه حضور پیدا میکنند و اگر اشتباه نکنم وزیر امور خارجه هم بوریس جانسون در واقع زمانی که هنوز مشخص نبود واقعا چه اتفاقی افتاده گفتش که باید مردم آرامش خودشونو حفظ بکنن و زندگی عادی در لندن در جریان باشه و از مردم خواست که هیچ گونه گمان زنی های اشتباه نکنند و در شبکه‌های اجتماعی شایعه منتشر نکنند.
پس هنوز تحقیقات ادامه داره. سپاسگزارم از همکارم کیوان حسینی. در بخش‌های دیگر با او همراه خواهیم بود با گزارش‌های بیشتر درباره حادثه امروز انفجار یا آتش‌سوزی در متروی لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب ادامه خبرها. دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه گفت که در اماکن نظامی ایران هیچ گونه فعالیت مرتبط با برنامه هسته‌ای در جریان نیست و بازرسی‌های پیشین بین‌المللی این موضوع را تایید کرده است. در خبری که روز جمعه به شکل یکسان در چند خبرگزاری داخلی منتشر شد، به نقل از آقای شمخانی آمده که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در سال‌های گذشته از اماکن نظامی بازدید کرده و بازدید جدید ضروری نیست. به گفته مقام‌های ارشد آژانس و کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای، در صورت وجود شواهدی مبنی بر وجود فعالیت‌های هسته‌ای ممنوعه در هر یک از مراکز نظامی ایران، این نهاد حق بازرسی از آنها را دارد. در آستانه سفر محمد جواد ظریف به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، خبرهای زد و نقیزی از احتمال دیدار او با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا منتشر شده. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان فاش نشده نوشته که برای نخستین بار از زمان وزارت آقای تیلرسون او با آقای ظریف ملاقات خواهد کرد. خب دیروز در حمله‌ای که اعلام شد که تروریستی بوده، عناصر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش به یک نقطه‌ای در عراق حمله کردند که بر اثر اون تعدادی از شهروندان ایران و عراق کشته شدند و تعدادی هم زخمی شدند. برای دریافت گزارش‌های بیشتر و اینکه در جریان این ماجرا قرار بگیریم، همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر شما.
هما سلام بر تو و همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، ماجرای این انفجاری که در عراق رخ داد چه بود؟
عموماً تعدادی از افراد مسلحی که یونیفرم های امنیتی بر تن داشتن با خودروهایی که گفته میشه سرقت شده بود، به یک نقطه در استان زیقار در نزدیکی شهر ناصریه میرسن، واقع در 380 کیلومتر جنوب بغداد. در این منطقه هم ایست بازرسی وجود داره، هم رستوران. این افراد اول وارد رستوران میشن، به سمت حاضران در رستوران شلیک میکنن، بعد با جریقه های انفجاری که به تن داشتن منفجر میکنن رستوران رو. همزمان یک خودروی بمبگذاری شده هم منفجر میشه در ایست بازرسی. تا اینجای کار بنابر آخرین اعلام ها حاصل قربانیان این حمله 84 نفر بوده، 84 نفر کشته شدند و بیش از 90 نفر هم زخمی شدند. اینطور که سرکنسولگری ایران در بصره اعلام کرده، تعداد کشته شدگان ایرانی به 10 نفر رسیده. هویت همه اونها شناسایی نشده، چرا که بعضی از جنازه ها در اثر آتش سوزی از سوختگی بالایی برخوردار هستن، شاید احتیاج به آزمایش های بیشتری باشه برای شناسایی هویت اونها. هومن، این ایرانیان از زیارت کربلا، بعد از زیارت کربلا داشتن از راه زمینی به سمت ایران میرفتن و قرار بود از راه بصره وارد ایران بشن که در مسیر هدف این حمله قرار گرفتن.
آیا از بین شهروندان ایرانی کسی مجروح هم شده و الان اگر که چنین اتفاقی افتاده، خب الان کجا هستن اینها؟
بله، 4 شهروند ایرانی مجروح شدن که در بیمارستان های ناصریه بستری هستند. اینطور که سرکنسولگری ایران گفته، با خانواده هاشون هم تماس گرفته شده.
و آیا گروه یا شخصی این مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته؟
به گروه حکومت اسلامی یا همون داعش مسئولیت رو بر عهده گرفته در بیانیه‌ای که صادر کرده و اون رو خبرگزاری اعماق منعکس کرده، گفته تعدادی از شیعیان رو کشته در این حمله، البته از لفظ نصیری ها استفاده کرده به جای شیعیان. هومن همواره بعد از اینکه داعش شروع کرد مناطقش رو از دست دادن به طور سریع، این نگرانی وجود داشته که بر شدت حملات انتقام جویانش و حملات انتحاریش در مناطق دیگه بیفزایه، و همین هشدار رو روز گذشته دوباره دستگاه امنیتی اقلیم کردستان عراق صادر کرد.
ایلیا، سوال آخر این که اخیراً داعش با شکست‌های متعددی روبرو شده بود اونطور که گزارش‌ها منتشر شد، این حمله در نتیجه اون در مقابل اون شکست‌های داعش چه معنایی داره؟
یک، در چند روز اخیر هشدارها همونطور که گفتم هومن زیاد شده، از جمله اینکه گروه داعش شروع کرده به انتقال اموالی که به دست آورده طی مدت‌هایی که سیطره پیدا کرد بر مناطق وسیعی در عراق و سوریه به مناطق دیگه. گزارش‌های اطلاعاتی این احتمال رو مطرح کردن، گزارش‌هایی که در رسانه‌های محلی و بین‌المللی منتشر شده، که این اموال داره میره برای سازماندهی هسته‌های خفته، گروه‌های کوچک که اقدام به حملات انتحاری و حملات دیگری در منطقه جهان می‌کنند. خب به طور طبیعی این حملات اول مناطقی رو هدف قرار میده که از دست داده، یعنی کشورهایی رو هدف قرار میده که در اون منطقه از دست داده که عراق الان در رأسشون قرار داره.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما در
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات باشید که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
یکی از ده شهروند ایرانی است که به دلیل اعتقادات مذهبیش زندانی شده. جرمش تبلیغ دین مسیحیت است و حکمش 5 سال زندان. سوادا آقاسر شهروند مسیحی ارمنی تبار و ساکن تهران است که به عنوان نوازنده و رهبر گروه کور در یک کلیسای ارمنی ارتودکس در تهران فعالیت می کرد. او که پیشتر هم بارها در ارتباط با بازداشت برخی از نوکیشان مسیحی احضار و بازجویی شده بود، اواخر مرداد ماه سال 92 هنگامی که به همراه ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی برای دیدار با یکی از دوستان خود به کرج رفته بود، همراه آنان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و مدتی در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود. سوادا آقاسر اسفند ماه سال 92 پس از 6 ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد، اما پرونده او به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران رفت و در نهایت در اردیبهشت سال 94 توسط قاضی محمد مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد، حکمی که مبنای صدور آن اتهامی امنیتی بود، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی. سوادا آقاسر 13 تیر ماه امسال برای گذراندن محکومیتش احضار شد و همکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد.
و با این قسمت از برنامه ملاقات که کاری بود از مهتاب وحیدی راد به پایان این بخش خبری میرسیم. اجازه بدید یادآوری کنم که برای دریافت گزارش ها و مطالب بیشتر وبسایت ما همیشه در اختیار شماست، به نشانی www.radiofarda.com. یک بار دیگه تکرار میکنم، radiofarda.com. ازتون دعوت میکنم همراه ما بمانید.